رودخانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 20 روز از ماه مهر 1392 12 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو در این روزهای پاییزی بپذیرید. در صبح شنبه دیگه به خونه هاتون اومدیم تا اگر ساکن ایران هستید با 90 دقیقه خبر و تحلیل و موسیقی روزی پر انرژی رو آغاز کنید و برای هفته پرتلاش آماده بشید و اگر هم ساکن سایر نقاط جهانید روز تعطیلی پرثمری رو براتون رقم بزنید. در هر نقطه گیتی که صدای ما رو میشنوید خوش اومدید به صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر را از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم استان خوزستان و هرمزگان با دمای حداکثر 33 درجه گرمترین و استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی با حداقل دمای 0 درجه سردترین استانهای کشور هستند. اما اگر ساکن تهران هستید روزی پاییزی با دمای 24 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کلمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. بکتاش خمسپور هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر، سلام عرض می‌کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشته بود، روز جمعه یک قایق دیگر در این منطقه غرق شد. این قایق که حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی به مقصد جزیره سیسیل در ایتالیا بود، در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شد. نخست وزیر مالت از مرگ دستکم 27 پناهجو خبر داده، اما رسانه‌های ایتالیا گزارش کردند که تاکنون حدود 50 جسد از آب گرفته شده است. امدادگران مالت و ایتالیا عملیات نجات را همچنان ادامه می‌دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده است، روز جمعه با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف اختلافات بر سر موافقتنامه امنیتی بین دو کشور بوده و قرار است امروز نیز ادامه یابد. امضای موافقتنامه امنیتی بین دو کشور به نیروهای آمریکایی اجازه خواهد داد که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. مقام‌های ایالات متحده تایید کردند که نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را دستگیر کردند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که بازداشت این فرمانده ارشد طالبان طی یک عملیات نظامی انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها گفتند بازداشت لطیف محسود هفته گذشته و در حالی که او از مذاکرات صلح در افغانستان بازمی‌گشته صورت گرفته است. ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، ساعتی پیش در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، باراک اوباما و همسرش میشل در این دیدار از فعالیت‌های ملاله برای تحصیل دختران پاکستانی تمجید کردند و این فعالیت‌ها را الهام بخش خواندند. این دختر 16 ساله پاکستانی نیز در این دیدار از حمایت‌های آمریکا از تحصیل در پاکستان، افغانستان و اردوگاه‌های آوارگان سوری سپاسگزاری کرد و همچنین گفت که حملات هواپیماهای بی‌سرنشین را تحریک تروریسم می‌داند و بهتر است بر فعالیت‌های آموزشی تمرکز کرد. ژنرال مایکل کری، یک از فرماندهان نیروی هوایی آمریکا که گروهش مسئولیت کنترل موشک‌های بالستیک ارتش را بر عهده دارد، از کار اخراج شد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا بدون ذکر جزئیات دلیل اخراج این ژنرال دو ستاره را عدم اعتماد و اطمینان به او اعلام کرده است. سه روز پیش نیز معاون فرماندهی استراتژیک آمریکا به دلایلی مربوط به قمار از کار اخراج شده بود. جایزه نوبل صلح امسال به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت این جایزه به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیردولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون 57 هزار تن سلاح شیمیایی را از بین برده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 شرکت خواهد کرد. آقای ظریف همچنین اسامی اعضای تیم مذاکره کننده در مذاکرات آتی هسته‌ای را که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار می‌شود اعلام کرد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1 میلیون و 170 هزار بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته بوده است. چین و هند بزرگترین مشتریان نفت خام ایران هستند.
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با جدیدترین اخبار صبح امروز. و ما در 20مین روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. ایران وزرای خارجه 5 به علاوه 1 را دعوت کرد. نتانیاهو میگوید تسلیم فریبندگی نشوید. بازگشت غول‌های نفتی به ایران. آیا تحریم‌ها مانع خواهند بود؟ و در صبحانه با خبر امروز سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. اخبار صفحه اول روزنامه‌ها را هم مرور خواهیم کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. تهران از کشورهای گروه 5 به علاوه 1 خواسته است وزرای خارجه خود را برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران به نشست پیش رو در ژنو بفرستند. همزمان به دنبال هشدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه درباره آنچه وی تسلیم در برابر فریبندگی‌های تهران می‌خواند، رئیس جمهوری فرانسه مجدداً به وی اطمینان داده که کشورش همچنان موضعی سخت در قبال ایران در مورد برنامه هسته‌ای خواهد داشت. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گفته کاخ الیزه، رئیس جمهوری فرانسه در تماسی تلفنی به نتانیاهو گفت که فرانسه صبر خواهد کرد تا ببیند آیا سیاست‌های میانه‌روتر رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی که در خرداد ماه جانشین محمود احمدی نژاد تندرو شد عملی خواهد شد؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات اسرائیلی که نخواست نامش برده شود گفت که نتانیاهو و همتای فرانسویش نشست پیش روی گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را مورد بحث قرار دادند. گروهی که شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان است و با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات اسرائیلی همچنین گفت اولاند در نظر دارد ماه آینده از اسرائیل دیدار کند. نتانیاهو روز پنجشنبه طی مصاحبه‌ای با کانال تلویزیونی فرانس 24 از فرانسه خواست در برابر آنچه وی با یا بدون لبخندهای روحانی خواند محکم بایستد. اظهارات وی به دنبال دست دادن تاریخی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در حاشیه اجلاس سالانه ماه گذشته مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ایراد شد. نتانیاهو به شبکه خبری فرانس 24 گفت اگر آنها واقعاً می‌خواستند برنامه سلاح‌های هسته‌ایشان را از کار بیندازند، با این کار پیش می‌آمدند. حسن روحانی خواهان لغو تحریمات بین‌المللی است که تحت هدایت ایالات متحده علیه ایران اعمال شدند و اظهار داشته است که هواخواه توافقی سریع جهت پایان بخشیدن به بلا تکلیفی در گفتگوهای هسته‌ای است که 8 سال به درازا کشیده است. در همین حال تهران خواسته است که گروه 5+1 دیپلمات‌های ارشد خود را به گفتگوهای پیش رو در ژنو بفرستد. ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه خود را به این گفتگوها می‌فرستد، اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع در تیم هسته‌ای ایران گزارش داده است ظریف تنها در جلسه افتتاحیه روز سه‌شنبه آینده حضور خواهد داشت و چنانچه 6 قدرت جهانی در سطح وزرای خارجه شرکت نکنند، باقی گفتگوها میان معاونین وزرای خارجه انجام خواهد گرفت. بنابراین گزارش در چنین صورتی عباس عراقچی از معاونین وزیر امور خارجه ایران که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز عضو تیم هسته‌ای ایران بود، سرپرستی هیئت ایران را در جلسات ژنو به دست خواهد گرفت. این گزارش افزوده است در چنین حالتی ظریف در جریان برگزاری گفتگوها در ژنو باقی خواهد ماند. طبق این گزارش، ظریف و کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گروه 5+1 را در گفتگوها نمایندگی می کند، شامگاه دوشنبه در یک ضیافت شام با هم دیدار می کنند. نشست پیش رو، اولین دور گفتگوهای ایران و گروه 5+1 پس از روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی به شمار می رود. پیش از این مذاکرات تهران و گروه 5+1 در بهار گذشته حدود 6 ماه پیش در آلماتی پایتخت قزاقستان به بن‌بست رسیده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و در این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره 20420-21-12-21-12 تماس گرفتن.
من جز اون دست افرادی هستم که معتقدم که این بحث اتمی ایران اصلا بحث اتمی نیست و مربوط میشه به درگیری سیستم ها و رژیم. چرا دقیقا بعد از حمله به افغانستان و حالا یا قبل از 2003 یا بعد از 2003 دقیقا پرونده اتمی ایران اومد رو میز؟ اگه ایران برنامه اتمی داشته، پس چرا قبل از بحث افغانستان و عراق این بحث نبوده؟ خود آقایون میگن که این تأسیسات 20-25 سال پیشه، 25 سال 30 سال پیشه. خب پس چرا بعد از 11 سپتامبر و بعد از جریان بوش و افغانستان و عراق به پرونده اتمی رسیدین؟ اگه خبر داشتیم پس چرا از اون موقع نرسیدیم؟
به نظر من جمهوری اسلامی تنها دو راه داره، یا با جامعه جهانی کنار میاد و بعد از مدتی به کره جنوبی خاورمیانه تبدیل میشه و دارای اقتصادی قدرتمند، یا اینکه همچنان با دشمنی و دوری از جامعه جهانی پافشاری میکنه و تبدیل به کره شمالی میشه و روز به روز با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه میشه.
در کشوری که یک دختر 6 سال هروئین میکشه هسته اینها چی کار کنه؟
آقای خامنه‌ای چرا نمیذاری رئیس جمهورمون با آمریکا مذاکره کنه؟ خدا شاهده این کارا چیه دیگه؟ تو به فکر ملت نیستی، جات خوبه که خیلی نشستی اونجا، فقط به فکر ملت نیستی. حالا بذار مذاکره کنه، اگر مذاکره خوب نشد دوباره لغوش کنیم. بگه
الو سلام، علی هستم از انگلستان تماس میگیرم. خواستم بگم که اون کسایی که کفش به سمت آقای روحانی پرتاب کردن هیچ فرقی با آقای نتانیاهو ندارن، هر دوتاشون به دنبال دشمن هستن که زندگی کنن.
آقای خامنه ای، بعد از اظهار نظری که در مورد آمریکا کردید نشون دادید که میدانید خود بزرگ بینی یا خود برترنگاری یک عیب است، حتی یک بیماری است، یک بیماری روانی است، یعنی نوعی جنون است. خوشحالم که اینو میدونید.
ای کاش یک ارتشی مثل ارتش مصر در ایران داشت.
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک جنایت بشری است.
من نمیدونم کدوم آقایی از دختر خوندهش خوشش اومده و تصمیم گرفته که با او ازدواج کنه، که این طرح فجی رو مطرح کرده که در شورای نگهبان هم تصویب شده. با تشکر از شما.
بازگشت قولهای نفتی غرب به ایران موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی ماست. همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از تمایل چند شرکت معتبر نفت و گاز جهان برای بازگشت به ایران خبر داده. به نظر میرسه که منظور اون هم عمدتاً شرکت‌های غربی هستش. آیا منابع غربی هم این تمایل رو تایید می‌کنن؟
وزارت نفت ایران پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مانعی در راه حضور شرکت‌های اروپایی حتی آمریکایی در صنعت نفت ایران وجود نداره. حتی از آغاز گفتگو با بعضی از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هم خبر داده بود. دیروزم خبرگزاری مهر به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که کمپانی‌های خارجی در گفتگوهای خودشون با مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار راه‌اندازی دوباره دفاتر خودشون در تهران شدن تا برای شرکت در طرح‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران آماده باشد. در اینکه قول‌های نفتی اروپایی و آمریکایی برای حضور دوباره در میدان‌های نفتی ایران روز شماری می‌کنند تردیدی وجود نداره. مثلا توتال شرکت فرانسوی که مدیر عاملش کریستوف دو مارژوری به تازگی ابراز امیدواری کرد شرایط بازگشت به ایران هر چه زودتر فراهم بشه، و مدیر عامل شرکت انگلیسی هلندی رویال در شل هم اخیراً همین موضوع رو اتخاذ کرده بود. و اینکه نمایندگان این شرکت ها و حتی چند شرکت آمریکایی یک سلسله گفتگوهای مقدماتی رو با مقام‌های ایرانی شروع کرده باشند به هیچ وجه تعجب‌آور نیست.
اما آقای خاوند، تحریم‌ها همچنان به قوت خودش باقیه. با این ترتیب آیا شرکت‌های نفتی خارجی این اجازه رو خواهند داشت که بخوان با ایران دو مرتبه وارد گفتگو بشن؟
گفتگو بین شرکت‌های غربی و مقام‌های ایرانی به خودی خود مشمول تحریم نیست. در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک قرار بود بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی هم اون رو همراهی بکنه، و این شایعه بالا گرفت که آقای زنگنه در این دیدار با نمایندگان شرکت‌های نفتی در آمریکا گفتگو خواهد کرد. البته این سفر در آخرین دقایق لغو شد، ولی گفتگو بین ایران با شرکت‌های نفتی آمریکایی به احتمال بسیار زیاد در تهران یا دیگر شهرهای جهان انجام شده و یا انجام میشه.
آیه خاوند، بعضی از رسانه‌های تهران وزارت نفت رو وزارت خارجه دوم لقب دادن، دلیل این نامگذاری چیه؟
حتی اگر با این اصطلاح موافق نباشیم، تردیدی نیست که منابع عظیم نفت و گاز مهمترین برگ برنده ایران هست در گفتگوهای بین‌المللی، و تیم بیژن زنگنه در وزارت نفت تلاش میکنه وزنه این برگ برنده رو سنگین‌تر بکنه، از جمله با تشکیل یک کمیته 9 نفره برای بازنگری قراردادهای نفتی تا شور و شوق شرکت‌های خارجی برای حضور در میدان‌های انرژی ایران بیشتر بشه.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم خانم کریمی.
صبح شنبه 20 مهر ماه 1392 باز هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه شرق شروع کنیم و تیتر اصلیش که از زندانی شدن چند معاون وزیر خبر داده.
بله، این تیتر یک روزنامه شرق سرات آقای سراج هست، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، که گفته در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی چند تن از معاونین وزرای دولت آقای احمدی نژاد در حال حاضر همچنان زندانی هستند، به این دلیل که محکوم شدند و شماری از مدیران کل و مقام‌های دیگر هم در همین فهرست فساد قرار دارند. ایشون تاکید کرده که با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد و به همین دلیل در دوره آقای احمدی نژاد قوه قضاییه در جلسه سران برای مبارزه با فساد اقتصادی شرکت نمی کرد. عکس یک روزنامه شرق هم آقای محمد جواد ظریف رو نشون میده که خواستار انتشار محتوای جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که ایشون در اون توضیح داده بود درباره سفر نیویورک شده.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران این تیتر رو برای عکس اول خودش انتخاب کرده: شبی با شاعر رازهای ایرانی.
بله، روزنامه ایران عکسیه که خودش رو به مراسم روز حافظ، که البته در واقع شب حافظ بوده، در حافظیه اختصاص داده. تیتر یک روزنامه ایران که ارگان دولت آقای روحانی هست، طرح تهران روی میز مذاکرات ژنو هست و این روزنامه خبر داده که جمهوری اسلامی قرار است یک طرح تازه به کشورهای پنج به علاوه یک پیشنهاد بکنه برای حل بحران هسته‌ای.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از افزایش ناخالصی در مواد مخدر به دلیل گرانی ارز خبر داده.
این گفتگویی هست که روزنامه اعتماد با مدیر عامل جمعیت تولد دوباره، که یک مؤسسه‌ای هست برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر، منتشر کرده و در اون ایشون تاکید کرده که گرانی ارز روی مواد مخدر و استعمال مواد مخدر هم تأثیر داشته، به ویژه ناخالصی رو زیاد کرده که باعث از دست رفتن جان برخی از کسانی شده که به مواد مخدر اعتیاد دارن. تیتر یک روزنامه اعتماد هم افشاگری علیه فساد در تلویزیون هست، که همون سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست.
اما آقای رفیع‌زاده، جواد اطاعت در گفتگو با روزنامه آرمان گفته که یک تماس تلفنی مشکل رابطه با آمریکا رو حل نخواهد کرد.
بله، روزنامه آرمان عکسی که خودش رو به گفتگو با آقای اطاعت اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که مصلحتی بالاتر از رفع تحریم ها نیست. این روزنامه در این حال یک خبر درباره برنده نوبل ادبی امسال منتشر کرده، آلیس مونرو، برنده نوبل ادبیات از کانادا.
و اما روزنامه بهار از غم 200 ساله تجزیه ایران تصویری رو منتشر کرده.
روزنامه بهار در عکس یک خودش نقشه ای رو منتشر کرده که ایران رو نشون میده در کنار برخی دیگر از کشورها، که این روزنامه اون رو جغرافیای فرهنگی ایران توصیف کرده و غم تجزیه ایران 200 ساله شد تیتری است که روزنامه بهار برای این گزارش خودش انتخاب کرده، به مناسبت 20 مهر ماه که 200 سال پیش در چنین روزی عهدنامه گلستان بخشی از خاک ایران رو جدا کرد و به روسیه واگذار شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان یکی از تیترهای اصلی خودش رو به صحبت‌های سید احمد خاتمی اختصاص داده که گفته مرگ بر آمریکا رمز مقاومت ملت ایران است.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، در یکی دیگر از مطالب صفحه یک خودش هم صحبت‌های آقای جواد لاریجانی رو منتشر کرده. ایشون گفته که نرمش قهرمانانه برای پیچیده و دقیق‌تر شدن دیپلماسی است. تیتر یک این روزنامه هم فرصت راهگشای ایران به غرب با بسته جدید برای مذاکرات هسته‌ای است.
اما آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه ابرار عکس یک خودش رو به چه کسی اختصاص داده؟
روزنامه ابرار در عکسی از آقای علی خانی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی دوردست‌ها رو می‌بینه، مدعیان سیاست جلوی پای خودشون رو هم نمی‌بینن. جوابیه مفصلی هم ایشون داده به آقای کوثری، محمد اسماعیل کوثری، نماینده عضو جبهه پایداری، که چندی پیش به آقای هاشمی انتقاد کرده بود. تیتر یک روزنامه ابرار هم سخنان آقای شریف حسینی هست، نماینده احواز، که گفته انتقال آب از سرشاخه های کارون از بین بردن خوزستان است.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. همراه ما باشید تا در بخش دوم صبحانه با خبر با هم صفحات داخلی روزنامه های تهران رو مرور کنیم.
متشکرم.
شنونده به نام دخو از ایران برای ما اینطور اسمس فرستادن که فصل حکومت‌های اسلامی تمام شده و همه کشورهای اسلامی به خصوص ایران باید منتظر تغییرات از سوی ملت جان به لب رسیده با قوانین عصر حجریشان باشند. خانم طاهره که گفتند از فردیس برای ما اسمس فرستادن، نوشتن با سلام و خسته نباشید، مدتی است که پیام‌های من در رادیو فردا خوانده نمی‌شود. خانم طاهره دیدید که پیام‌های شما رو هم می‌خونیم مثل بقیه شنوندگان. و شنونده دیگری هم برای ما نوشتن حالا تا داره رابطه‌مون با آمریکا خوب میشه، دولت آمریکا تعطیل شد، از فردا باید خرج مردم مظلوم آمریکا رو هم بدهیم. و در پایان بخش اول صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران آخرین بازی خود را در دور مقدماتی مسابقات جهانی والیبال تیم‌های امید در برزیل با پیروزی پشت سر گذاشت و ونزوئلا را 3-0 شکست داد. ایران با این پیروزی در گروه شش تیمی خود در مکان سوم قرار گرفت. صربستان و روسیه به ترتیب اول و دوم شدند و به جمع 4 تیم برتر مسابقات پیوستند. و حالا تیم والیبال امید ایران باید برای مقام پنجم امروز به مصاف تونس برود که در گروه دیگر 4 شده. روز جمعه 5 جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران با حضور تقریبا تمام بازیکنان در تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار شد. از 6 لژیونر تیم ملی 5 نفر حضور داشتند و تنها غایب مهرداد بیتاشور بازیکن مقیم آمریکا بود که قرار است ظرف امروز یا فردا وارد تهران شود. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، علیرضا جهانبخش جوانترین بازیکن تیم ملی و لژیونر ایران که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های هلند بازی می‌کند اظهار داشت:
اولین اردویه که من به تیم ملی بزرگسال دعوت میشم و یکی از آرزوهای بزرگ من بود که من خدا رو شکر تو این جوونی بهش رسیدم. مطمئنا آمادم برای بازی‌های آینده تیم ملی و خب یه افتخار بزرگه برای من که کنار بهترین‌های ایران دارن تمرین می‌کنم.
به گزارش ایسنا، علیرضا جهانبخش درباره کیفیت نامناسب زمین کمپ تیم‌های ملی ایران نیز اظهار نظر کرد و ضمن مقایسه آن با هلند گفت در هلند همه تیم‌ها 2 یا 3 زمین خوب دارند و از این نظر دغدغه‌ای ندارند. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه با تیم ملی فوتبال تایلند تشکیل شده که روز سه‌شنبه در تهران برگزار می‌شود. این بازی از مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا است در گروه 2. ایران و کویت در این گروه 4 امتیازی و اول و دومند. لبنان با 3 امتیاز سوم و تایلند بدون امتیاز 4 است. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران دیروز در جمع خبرنگاران گفت من قول کمتری میدهم ولی دستاوردهای بیشتری خواهم داشت. از بعد از انقلاب اسلامی ایران تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. تیم ملی فوتبال استرالیا میزبان جام ملت‌های آسیا در سال 2015 دیشب در پاریس و در یک بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال فرانسه با 6 شکست خورد. این یک بازی تدارکاتی برای استرالیا در راه جام جهانی به حساب می‌آمد. استرالیا به همراه ژاپن، ایران و کره جنوبی نمایندگان کنفدراسیون آسیایی در جام جهانی 2014 خواهند بود. تیم ملی فوتبال ژاپن دیشب با 2 از صربستان شکست خورد و کره جنوبی هم امروز یک بازی تدارکاتی خواهد داشت با برزیل. و شب گذشته بیش از 20 مسابقه فوتبال از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در اروپا برگزار شد. ایتالیا که انتخابش قطعی به نظر می‌رسد با دانمارک 2-2 مساوی کرد. آلمان هم که انتخاب شده است در خانه یک بازی تشریفاتی داشت با ایرلند که شانسی برای ورود به جام جهانی ندارد. آلمان 3-0 پیروز شد. گل سوم آلمان مسعود اوزیل دقیقه 90. این 50th گل مسعود اوزیل بود برای تیم ملی فوتبال آلمان. دیشب بلژیک هم به جمع تیم‌های انتخاب شده پیوست پس از پیروزی 2-1 بر تیم ملی فوتبال کرواسی. اسپانیا قهرمان جهان 2-1 بلاروس را برد تا با 17 امتیاز صدر جدول گروه 9 اروپا قرار گیرد، 3 امتیاز بیش از فرانسه. تیم ملی فوتبال هلند که بلیت جام جهانی را قبلا گرفته مجارستان را کیسه بوکس کرد با برد 8-1 و انگلیس و اوکراین هم در گروه